بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یه متنی مونده بود از دیروز، رو ببینید. ایشون گفتن که مثل که 119 کشیده درست کرده با ساعت من مرتب کرد، چون میگه 9:16 دقیقه. یه بحثی داشتن ایشون که ترک مطالبه زائد، یا بهتر بگیم پول طلب کردن، شد مکروه. یعنی اگر که آرایشگری پول طلب بکنه میشه مکروه، چون پیغمبر فرمود که من دوست ندارم یه همچین کاری بشه. بهشون حمله بر کراهت کردن، بعضیشو حرمتاش هم حمله بر کراهت کرد. خب من دوست ندارم پول بگیرم. رضا گفت هر چقدر بهش دادن قبول بکنه. پس معلوم میشه ترک مطالبه زائد، ترک کردن اینکه آقا پول بیشتر به من بده، این مستحب میشه. البته این یه بحثی هست در بین علما که اگر یه حکم اون ورش مکروه بود، این ورش مستحبه، یا اون ورش حرام بود، این ورش واجبه. حالا ما واردش نمیشیم. شیخ میفرماید پس ترک مطالبه زائد میشود مستحب، اما این به این معنا نیست که اداء حق طرف مقابل واجب نباشه بر تو. بر تویی که رفتی سلمونی، واجب است حق او را تمام و کمال بدی. اسلام این کارو کرده، اومده از این ور واجب، از اون ور بر او مستحب است که اگر کم دادی مطالبه زائد نکنی. خیلی هم احکامش با هم جور در میاد، هیچ ظلمی هم قرار نیست بشه.
مطالبه زائد کردی
مکروه دیگه.
زائد
که میگیم، مطالبه زائد مرادمون مطالبه زائد از کمی است. ببینید یه وقت شما فرض کنید اینجا درجه 20 تومنه، شما 10 تومن میدی، این مطالبه زائد میکنه، یعنی 10 تومن اضافه رو میخواد. ما به این میگیم مطالبه زائد. اما اگر 20 تومن دادی بیشتر رو خواست، نه. و ترک مطالبت زائد مستحب للعامل، ترک مطالبه بیشتری، یعنی وقتی که از حقش کمتر باشه، مستحب است برای عامل. و ان وجب على من عمل له ایفاء تمام ما یستحقه من اجرت المثل، اگرچه واجب است بر کسی که عمل کرده می شود برای او اینکه ایفاء کند تمام اون چیزهایی که استحقاق دارد آن چیزها را اون فرد. من بیان ماست، من اجرت المثل، بعد اجرت المثلشو بهش بدید. فهوه یعنی من عمل له، فهوه مکلف وجوبا بالایفاء، واجبه براش ایفاء حق بکنه. رفتی کار کرده برات، باید پولشو بدی. از اون طرف والعاملو یعنی ماشت مثلا، مکلف تشدید میخواد ندبا بالسکوت و ترک المطالبه. و از اون طرفم طرف مقابل مکلف است اما ندبن و استحبابن به سکوت و ترک مطالبه، خصوصا الا ما یعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء، خصوصا با توجه به اون چیزی که عادت این گروه از کاسبا هست که اینا سوء الاقتضاء داره. شیخ دلش خنک نشده از حرفای دیروز، میگه اینا خلاصه اقتضاء ذاتیشون سوء داره، بده. خطان و حجام و آرایشگر و اینها. خب تا دیروز دوتا توجیه ذکر کردیم، گفتیم میدونید حکمت این حکم چیه، چرا خداوند مکروه کرده. گفتیم حکمت اولش اینه، اینا آدمایی نیستن که کوتابیان آبرو ریزی میکنن که پول بیشتر بگیرن، لذا شارع اومده ابصار زده بهشون. دو، میدونید حکمتش چیه؟ حکمتش این است که برای بسیاری از اشخاص و مردم دون شعنشونه که برن مماکسه کنن، یعنی چونه زنی کنن سر یه سلمونی. لذا شارع اومده از هر دو طرف یه چیزی گفته، تو که میری باید حقشو بدی، تو هم مستحبه که حرف نزنی، مطالبه زائد نکنی. پس اینم شارم. حکمت سوم اینه که شاید این که پیغمبر میگه پول نه از هر چی به داد قبول کن، اشاره به یک مطلبی است. اونم اینه که آدم اگر قصد تبرع بکنه خیلی خوبه. در اسلام در خدمت رسانی به خلق شما قصد تبرع بکنی، اگر این خدمتی ازت برمیاد بین خود و خدای خودت به طرف هم بدونه، بهش بگه آقا من این کارو برای پول انجام نمیدم، این کارو برای رضای خدا انجام میدم، برای خدمت به خلق انجام میدم. شاید این مطلب پیغمبر اشاره به این باشد که باید، یعنی مستحب است اینجور افراد اگر کاری میخوان بکنن قصد تبرع بکنن، بگن ما برای خدمت به خلق این کار میکنیم، بعدم هر پولی بهشون میدن خب دیگه اضافه است بر حقشون دیگه، خدا رو شکر کنن پولو بگیرن، تبرعن پولو بگیرن، اشکالی نداره. البته من بغلش نشم این بش خیلی ضعیفه، بخاطر اینکه بالاخره اینا ما داریم در مورد یک کاسبی صحبت میکنیم، در مورد آرایشگر صحبت میکنیم و در تمام احکام ما بیع، شراء، معاملات اینا هیچ کدوم ما داریم بحث کنیم پولو بدن پولو بگیرن ایناست، نه که حالا بیایم یه دفعه روایت پیغمبر رو در مورد یک مطلبی بیایم حمله بر بکنیم که بیایم مجانی کار کن. بابا در مورد کاسبی داره بحث میشه. حالا اینم بالاخره یک توجیه، یک حکمته که شاید پیغمبر دوست می‌داشته، ولی واقعا چیز خوبیه اگر واقعا کسی این گونه رفتار بکنه خیلی عالیه. اگر برای شغل ماها کسی با قصد تبرع و قربت الی الله منبر بره، بعد هر چقدر بهش دادن دادن دیگه، خب خیلی بهتره. تازه مال ماها که خیلی مشکل اصلا داره، حتی شبهه حرمت داره به خاطر پول آدم بره منبر بره، به خاطر که واجبه، آدم بر واجب پول نمیگیره. حالا این بحثش اگه برسیم، نمیدونم میرسیم، احتمالاً میرسیم، در آینده میاد که پول گرفتن بر کار واجب حرومه و تبلیغ واجبه. حالا اینا مثلا ما خودمون وقتی به خودمون میرسه ببینید یه دفعه همه نگاه ها برمیگرده، یعنی چی من تبرع به شما مثلا من برم منبر؟ اما خب به مردم که میرسه میگیم خب تبرعی بر کار انجام. اول ان الاولا فی حق العامل قصد و تبرعه بالعمل، یا حکمتش این است که اولویت دارد، بهتر است در حق عامل، در پیرامون عامل، اینی که قصد تبرعه بالعمل بکنه، بگه من مجانی کار میکنم. و قبول ما یعطا، لأن الاولا فی حق العامل قبول ما یعطا، علاوه چه تبرعه ایدا، هر چقدر بهش میدم بگیره بگه الحمدلله من که قصدی نداشتم، علال وجه الحق نمیگیرم که حقم باشه، قصد تبرع داشتم، هرچی بالا باشه دیگه به نفعمه. فلای پس فلای نافی ذالک ما ورد من قولهی و لا تستعملن اجیرن حتی تقاطع. این دقت کنید یه عبارت رو زود ایشالا رد بشیم بریم وارد مسئله بعدی بشیم. بعضی هاش گمان کردن که این فرمایش پیغمبر که میگه سلمونی پولو مشخص نکنه یه معارضه ای داره با ولا یستعملن اجیرن حتی تقاطعهو. پیغمبر از یه طرف فرموده آقایون هیچ اجیری را به خدمت نگیرید، هیچ کس را اجیر نکنید، مگر اینکه از قبل پولشو مشخص کنید. خیلی واضح هم هست دیگه. آقا طرفو که میاری بگو آقا امروز بیا خونه ما کار کن 10 تومن بهت میدم، امروز بیا خونه ما کار کن 20 تومن بهت میدم. طرف یا میگه باشه یا میگه نه. اول دعوای اول بهتر از صلح آخره، از اول دعواهامونو میکنیم، اگه نشد خب میری کسی دیگه میاد. بعد گفتن آقا چجور شد؟ از یک طرف پیغمبر فرموده ولا تستعملن اجیرن حتی تقاطعهو، از یک طرف فرموده اینا پول از اول هیچی نگن بعدن بگیرن. خب اونا به اینجا که میرسن میگن خب این عامه مطلقه، اون تخصیصش میزنه، تقییدش میزنه، یعنی ولا تستعملن اجیرن مگر کی؟ مگر ماشت و ماشته و اینا. اما طبق این حکمت سومی اصلا دیگه معارضه‌ای در کار نیست. لا تستعملن اجیرن، میگه هیچ اجیری رو نگیر، در حالی که حکم اجیر داشته باشه. اجیر یعنی کسی که میاد کار میکنه پول میخواد بگیره. این روایت میگه آقا تو اصلا به عنوان اجیر نرو، به عنوان متبرع برو. از پیغمبر که نگفته متبرع از اول براش پول متبرع، اصلا فرضش مجانی. لذا اصلا اینجا دیگه معارضه ای پیدا نمیشه به هیچ وجه. میفرماید فلا، حالا اگر این گونه توجیهی را بیان کردیم و مطرح کردیم، فلا ینافی ذلک، این توجیه و موقع این حکم ما در اینجا، لا ینافی چه چیز را؟ ما ورد من قولهی علیه السلام، یا امام معصوم گفته، پیغمبر نگفته، لا تستعملن عجیرن حتی تقاطعه، عجیر را نگیرید مگر اینکه با او مقاطعه کنید، مشخص کنید، معلوم بشه، مشخص که قیمت تو چقدره، امروز چقدر. اینجا دیگه هیچ مشکلی به وجود نمیاد. مباحث دیگری همینجا مطرح شده که گفتن آقا نه اصلا اون موقع هم تعارضی نیست، چون اون داره میگه تو باید پول مشخص کنی، از اون برم میگه اون فرد نباید مطالبه زائد کنه. خب میشه ربطی داره؟ از اول او نباید مشخص کنه قیمتو، ولی تو باید قیمتو مشخص کنی. اول که میری معاشرته هیچی نباید بگی آقا چند، ولی تو باید بگی حتی تو قاطعه، اونجا بگیم شاملش میشه. خب میشه، خیلی هم خوبه که آدم اول سلمونی هم که میره از اولش به طرف بگی که آقا مثلا من 4000 تومان میدم واسه سرم، خوبه؟ طرف این خواهش میکنه. ولی اینکه بذاری آخر 4000 تومان در بیاری از جیب طرف، بگه آقا شب عیده، کجا 4000 تومان، همه چی گرون شده، اینو چطور به همون قیمت یه ماه پیش داری میدی، این درست نیست. مسئله بعدی مسئله تزیین الرجل هست، که در البته اولش با تزیین الرجل شروع میشه، ولی در واقع سه تا مسئله است، سه تا بحث. مسئله ثانیه، سه بحث درش مطرح. مسئله اول تزیین الرجل بما یحرم علی، دومی تزیین المرأة بما یحرم علی، سومی تزیین الخنسا بما یحرم علی. این سه تا مسئله در واقع باید بحث بشه تو همینجا. به ما یحرم علی، شیخ میفرماید ببینید وارد مسئله اول بشه، مثل پوشیدن لباس حریر، مثل پوشیدن طلا، خب اینها حرام است، حریر و طلا حرام است و در جای خود ثابت شده است. اینا ادله‌ای داره برای خودش، در جای جای فقه ممکن مورد بحث قرار بگیره. سومین موردش که محل بحث میشه اینه پوشیدن لباس‌های مختص به زنان. بر زن هم همینطور بر زن پوشیدن لباس‌های مختص به مردان حرام است. خب جناب شیخ بفرمایید ببینیم، اونا رو دلیلش رو گفتید، ادلهش رو بیان کردید، ببینیم دلیل این دوتا چیه. شیخ میگه غیر واحدی از علما اعتراف کردند که بر این مطلب دلیلی نیست مگر روایت پیغمبر که فرمودند لعن الله المتشبهین
به متشبهین من الرجال به نساء و المتشبهات من النساء به رجال. خدا لعنت کند کسانی که تشبه می‌ورزند از مردان به زنان و تشبه می‌ورزند از زنان به مردان. یکی زن لباس مردونه می‌پوشه، یکی مرد لباس زنونه می‌پوشه. شیخ می‌فرماید که دلالت این روایت بر مراد با قصور همراه است. یعنی معلوم نیست این روایت برای این بحث باشه، زیرا مراد این روایت به قرینه روایات دیگر صرف پوشیدن لباس طرف مقابل بدون قصد، بدون قصد تشبه نیست، بلکه ظاهراً مراد از روایت تشبه جنسی و خلقی به جنس مخالف است. این روایت به قرینه روایات دیگر، جناب شیخ سه تا روایت اینجا ذکر میکنه که از این سه تا روایت ما میفهمیم صرفا مراد پوشیدن لباس نیست، بلکه تشبه جنسی و خلقیه. یکی ادای زنها رو در بیاره از حیث خلقی، از حیث رفتاری و یا از حیث جنسی، این مراد از روایت است و نه صرفا لباس پوشیدن. لذا جناب شیخ اینجا سه تا روایت رو برای ما ذکر خواهد کرد که ما میخواییم از دل این سه تا روایت استخراج بکنیم که ها مراد فقط پوشیدن لباس نیست. بعد میگه بله دو روایت وجود دارد که اشاره به پوشیدن لباس می کند، اما آن دو نیز ظهور در کراهت دارد. پس اینجا دو تا روایت دیگه نقل میکنیم که اون دو تا روایت برای اون مربوط به لباسه اما دلالت بر کراهت داره. مطلب مربوط به این بحث پوشیدن لباس مختصر زنان و مردان با این دو تا روایت تمام میشه. شیخ با توجه به این روایت‌ها که بررسی میکنه میگه معلوم میشود که حکم به حرمت پوشیدن لباس‌های مختص به جنس مخالف مشکل است. معلوم نمیشه، ممنون میشه به راحتی حکم کرد که حرمه. بعد وارد مسئله خنسا میشه جناب شیخ. خب ممکن است بگوییم، خنسا واجب است احتیاط کند و نه لباس های مختص به مردان را بپوشد و نه لباس های مختص به زنان را. خنسا همیشه همینه. چرا؟ خوب دقت کنید، اینجا بحث اصولیه. ما شما میدونید اگر به دو تا ظرف آب باشه، ما اجمالا بدونیم علم اجمالی یک کدوم از این ها نجسه، احتیاط میگه باید چکار کنیم؟ احتیاط میگه باید هر دوتا رو بریزی دور، نمیتونی بخوری. شبهه علم اجمالی. خب اینجا همینه، خونسا دو دسته لباسه، یکی لباس های مختص زنان، یکی لباس های مختص مردان. اجمالا میدونه خونسا اگر مرد باشه لباس های مربوط به زنان برش کن، اگر زن باشه لباس های مربوط به مردان. میشه باید علم اجمالی در اینجا باید چکار کنه؟ باید احتیاط بکنه و هر دوتا اینها را کنار بگذارد، لباس های مشترک بین زن و مرد بشه. خب شیخ می‌فرماید که اما ممکن است این حرف را نپذیریم و بگوییم یک، اولا وقتی حکم در مورد خود مرد و زن با مشکل روبروست، در اینجا هم حکم مشکل است. وقتی اصل این خونسا شد فرق دیگه، وقتی قرار شد زن لباس مرد نباشه مرد لباس زن نباشه، اصل این حکم شده حکم مشکل. خب در مورد خونسا هم همین مشکله داره، هم بدون نمیشه حکم کرد که تاریخ شناب کرد، ما به بعدش نگم که به شناب کرد خونسا هم شناده. ثانیاً ممکن است بگوییم عنوان حرمت در اینجا به کلمه تشبه خورده و در تشبه قصد لازم است و چون خونسا قصد نمی کند، یا بنویسیم اگر قصد نکند و چون خونسا قصد نکند، یا اگر قصد نکند دیگر حرمتی در کار نیست. بذاریم برای مرد و زن هم میان، اگر شما به قصد تشبه نباشه که لباس یک مردی رو میپوشید، خب اما سرده برشی الان پوشید، به قصد تشبه نباشه که لباس زنی رو میپوشید، خب از خونه بیه بیرونی لباس نداری، حالا بالاخره چادر برداری به جای عبا استفاده میکنی، خب این قصد تشبه که نداری. و پیغمبر فرمود متشبه، متشبه کسی است که با قصد خودش رو شبیه میکنه. وقتی این شد خب میگیم خونسای بیچاره اگه قصد نکنه حرمتی در کار نیست. عرف دیگه لازم نیست، باید خودش این قصدش چیه. بعد ممکنه بگی آقا حکومت از باب امر معروف و نهی از منکر میتونه بیاد اینجا جلوشو بگیره ولی تو قصد نداشته باشه، اون یه بحث دیگه، جایگاه دیگه ای داره بحثش، کما اینکه حالا نگاه میکنیم به بحث. خب ببینید فقط 5 تا روایت بعد بخونیم حداقل، یه دونه هم که نوشتیم میشه 6 تا. ببینید تزیین الرجل بما يحرم علی من لبس الحرير و الذهب، پوش تزیین نمودن رجل به آن چیزهایی که حرام است بر او، مثل لباس ابریشم خالص و ذهب طلا حرامون. چرا پوشیدن طلا، چرا پوشیدن حریر حرامون؟ لما ثبت فی محله من حرمت هما علی الرجال، به خاطر اون چیزی که ثابت شده است در محل خودش از حرمت اینها بر رجال. سه، پس یک شد حریر، دو شد ذهب، سه و ما یختص بالنساء من اللباس، و اون چیزهایی که مختص نساء است از لباس، که سوار علنگو و الخلخال زینت پا
و ثیاب المختصه به نفع العادات، و لباس هایی که در عادت های مختلف مخصوص به زنان هست. ممکنه یه لباسی در ایران مخصوص زنان نباشه، در پاکستان مخصوص زنان باشه. بله تا بورد الا ما ذکره فی المسالک. ما این حرف رو از خودمون فعلا نمیزنیم، مسالک رو گفته. و کذا العکس، همچنین برعکس این ماجرا هم هست. اعنی تزیین المرأه بما یختص بالرجال کالمنطقه والعمامه، مثل تزیین زن به اون چیزی که مختص به رجال است، مثل کمربند و عمامه. و یختلف و به اختلاف العادات، اینم مختلفه. ممکنه یه چیزی در ایران لباس مخصوص مردها باشد، در پاکستان نباشد. اینا به اختلاف عادات فرمان. لذا اگر زنی در ایران بیاد عمامه بذاره سرش مثلا، کار حرام انجام میده، اگه با قصد تشبه باشه. اگر نه در پاکستان باشه، ممکن عمامه برای زن فرقی نداره، عیبی نداشته باشه، مختص به مردا نباشه، اونها هم بذارن سرش. و اعترف، خب جناب شیخ چیه مطلب؟ غیر واحدی از علما، و اعترف غیر واحد بعدم العثور على دلیل لهذا الحكم. غیر واحدی از علمای ما حکم کردند به این که پیدا نکردیم، به عدم العثور، به پیدا نشدن دلیلی بر این حکم. این حکم مراد همین حکم پوشیدن لباس مختص به زنان و پوشیدن لباس مختص به مردانه، و الا اون بحث حریر و ذهب رو خود جناب شیخ گفت لما ثبت فی محله ما، من فی محله من حرمته. عدن نبوی المشهور، غیر از روایت نبوی مشهور، المحکی عن الکافی و العلل، کافی و علل و شرایع صدوق. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، خداوند لعنت کند اون دسته را و این دسته را. و فی دلالته قصور، اینی که بر ما نحن و فیه دلالت داشته باشه قاصره. چرا؟ لأن الظاهر من التشبه، به خاطر اینکه اینی که ما میگیم تشبه به صرف لباس پوشیدن نیست، تأنس الذکر، مؤنث شدن مرد است، و تذکر الانثی، مذکر شدن خلقی و جنس، خلقی و جنسیه. حالا بعد امروز بحث بکنیم آیا مذکر شدن خلقی چی؟ یعنی تغییر جنسیت. الان خیلی معمولا فقهای شیعه حداقل بعضیشون اجازه دادن زنی است میخواد بره مرد بشه، تغییر جنسیت میده. مردی است میخواد بره زن بشه، تغییر جنسیت میده. امروز هم بعضا علامات نقل که فیلمی هم درست کرده بودن و من دیدم، بعض از اینها واقعا اصلا مثلا فرض کنید زنه، ولی خب یعنی روحیش، اخلاقش، روانش از همه نظر زنه، ولی اساس جسمی مرد شده. حالا این یک عمری با هیچ دوستش نمیتونه زندگی کنه، همش مثلا فرض کنید مرده ولی واقعا روحیش زنه، و اصلا توی مردان ناراحت، مشکل عصبی پیدا میکنه، مشکل روانی پیدا میکنه. نه آره خلقن. بعد اینا میرن تغییر جنسیت میدن. حالا یه بحث مهمی تو دنیا درگرفت که آیا تغییر جنسیت از حیث مسیحیت، از حیث یهودیت، از حیث اسلام جایز است یا جایز نیست. شیعه بعض از فقهاشو میگن جایزه. حالا این همینه، میگن این روایت شاملش نمیشه. خدا رو شکر روایت هم که ضعیفه. لعن الظاهر من التشبه تأنس الذکر و تذکر الانثی لا مجرد لبس احدهما لباس الاخر مع عدم قصد تشبه، نه اینکه مجرد اینکه یک کسی لباس اون یکی رو بپوشه قصد تشبه هم نداشته باشه، اینه شامل نمیشه. خب حالا ما باید سه تا روایت ذکر بکنیم که معید بر این است که این روایت فقط مربوط به لباس نیست، مربوط به تأنس در واقع. و یعیده تأیید میکند همین مطلبی که ما گفتیم، یا میخوای بزن به قصور و دلالت نبوی، یا اون که تأنس و ذکر و تذکر الانسا لازمه و نه صرفا پوشیدنش، دلالت میکنی مطلب را. ان علی علیه السلام را رجلا بهی تأنیس فی مسجد رسول الله، مردی را دید که نه لباس زنانه پوشیده بود، بهی تأنیس حالت زنانه داشت. حالا اینکه چجوری حالت زنانه دیگه، اینا رو باید برید پیش مجتهدین فنش. فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله. نه از خودم احمد علی، من تأنس را ببینید، من تأنس را خلقانو گفتم باید بحث کنیم در موردش. من آفرین، اونی که گفتم من، اون که پای تخت نشستم خلقنه، من گفتم سه تا بحثه. تشبه تأنس یعنی چی؟ یعنی تشبه جنسن و خلقن، یعنی اساس جنسی بشه زن به جای اینکه فاعل بشه مفعول بشه، و خلقن یعنی اساس اخلاقی. بعد گفتم یه مورد سومی هم میشه اضافه کرد، اونم بحثه. در مورد خلقن چی؟ یعنی مردی بره زن بشه. ولی اونی که تو تأنسی که توی کتاب هست، مراد تأنس خلقن و جنسنه. خب و یعیده المحکی عن العلل. خب سه تا روایت میخوایم ذکر بکنیم معید بر این که تأنس مهمه نه لباس پوشیدن. تلبس نیست، تأنسه. ان علی علیه السلام را رجلا بهی تأنیس فی مسجد رسول الله، یا تأنس اومده در نسخه ها. فقال له اخرج من مسجد رسول الله، برو بیرون از مسجد پیغمبر. فانی سمعت رسول الله یقول لعن الله الاخر، همین روایت، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. بس این یک روایت. معید این روایت بر چی که؟ بر این که آقا مهم لباس پوشیدن نیست. نگفت رعا رجلن طلب بسه به لباس زن، گفت تأنسه، تأنسه غیر از طلب بسه. خب در پاورقی تذکر خوبی دادن این وجهه که ما هم طبق همه عبارت شیخ تخت داره نوشتیم، گفتیم سه تا روایت جدا میاره غیر از روایت نبوی که دلالت بر چی داره؟ دلالت بر این داره که تلبس لازم نیست، در حالی که این روایتی که ما گفتیم همون روایت نبویه. در علل و شرایع اصلا روایت نبوی در ذیل همین روایت علوی بحث شده، یعنی در علل و شرایع درست اون روایت ما، ولی صدر روایت علل و شرایع اینه ان علی رعا رجلا بهی تأنیس، اصلا مورد این بوده، نقل این بوده. ولی این همون روایت باورق سه تون نگاه کنید، چهار رو نگاه کنید، لیس هذا حدیثا آخر، این روایت دیگری نیست که بخواد معید روایت پیغمبر باشه یا برداشت شیخ از روایت پیغمبر باشه. کما یوهمه ظاهر العباره، همچنان که به وهم میاندازد این مطلب را ظاهر عبارت شیخ. بل هو قسم آخر من الحدیث المحکی عن العلل، این قسم دیگری از حدیث. حالا قسم دیگری خیلی معنی نداره، فارس بوده اون که نوشته. روایت دوم، ففی و فی روایت یعقوب ابن جعفر الوارده فی المساحقه، روایت یعقوب ابن جعفر در مورد مساحقه است، یعنی جنسن زن تذکر پیدا بکنه. آره، ان فیه نقال رسول الله لعن الله المتشبهات بالرجال، در مورد اینها پیغمبر گفت. خب پس ببینید پس معلوم میشه تلبس نیست، از تلبس مسئله پیچیده تره، عمیق تره، بحث تذکر جنسیه. و فی روایت ابی خدیجه عن ابی عبدالله لعن رسول الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنسون، یعنی هم جنس بازا، یعنی اونایی که حالت انوثیت دارن. و لا ینکحن بعضهن بعضا، و اون زنانی که بعضیشون با بعض دیگرشون نکاح میکنن، ازدواج میکنن. مخنثون یعنی مردی که تعنس دارد. نعم. خب پس سه تا روایت ما برای شما آوردیم که معلوم میکنه بابا پیغمبر که گفت لعن الله المتشبهین و المتشبهات، مرادش صرف لباس پوشیدن نیست، مسئله عمیق‌تر از این حرف هاست. حالا دو تا روایت میخواییم بیانیم که این در مورد لباسه. و نعم فی روایت سماعن ابی عبدالله علیه السلام ان الرجل یجر ثیابه، در مورد مردی که میکشاند، طولانی میکند لباسش را، دامن کشان که میرود امروز بر زمین فردا غبار کالبدش بر هوا رود. دامنش را میکشه، یک رسمی بوده که امروزه هم هست در دنیا. مثلا فرض کنید عروس که میره این دامنش رو میگیرن از پشت، وقتی خیلی دامی با دامن بلندی پیدا میکنن، در ایران هم رسم هست بعضی جا لباس عروس رو خیلی بلند میگیرن، یه دو سفر بعد بیان پشتش رو بگیرن. حالا میگه این ممکنه در مورد زن باشه، مخصوصا بعضی وقتا موافق حفظ خودش هم بوده، حالا لباس دقیقا تا پا باشه ممکنه یکم بره بالا بیاد، یکم لباسش رو بلندتر میگرفتن رو زمین کشیده میشه. اما در مورد مردی که این کارو بکنه، قال انی لاکره ان یتشبه بالنساء، من خوشم نمیاد که تشبه به رجال نساء پیدا بشه، یو تشبه یو یتشبه. پس ببینید اصطلاح اکرهو داره. و انها علیه السلام ان آبایی، باز از امام صادق از ائمه آمده، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء، از مردی که شباهت به نساء میورزید بدش میومد. بازم زجره، یعنی ظهور در کراهت داره، میتونیم ازش کراهت بفهم. و ینهى المرأه ان تتشبه بالرجال، اونم فی لباسه ها. خب اگر این فی لباسه ها نبود، الکلام الکلام، میگفتیم نه یتشبه بالنساء در مورد لباس نیست، همون حالته. اما اینجا فی لباسه ها، در لباس تأکید داره. اما خب شیخ میفرماید و فی هما، در هر دوی اینها، خصوصا الاولا به قرینه المورد، خصوصا اولیه روایت بالایی، اونم به قرینه مورد، کشیدن لباس، کشیدن لباس که حرام نیست قطعا، بس معلوم میشه کراهت، ظهور فی الکراهه. اون این دو تا روایت هم دلالت بر ظهور در کراهت دارن اگر داشته باشند. بنابراین شیخ نتیجه میگیرد، معلوم میشود که حکم به حرمت پوشیدن لباسهای مختص به جنس مخالف مشکل است. فالحکم المذکور لا یخلو عن اشکال، حکم مذکور همچین بدون اشکال هم نیست. خیلی راحت نمیشه حکم بکنیم این که حرام است لباس زنون پوشیدن، حلال است، حرام است لباس مردان پوشیدن، نمیشه خیلی راحت حکم کنیم. اما بریم در مورد خنسا. ثم الخنسا یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکل من الرجل والمرأه، اما خنسا واجب است بر او ترک زینت مختص به مردان و زنان، یعنی طلا نپوشه، حریر نپوشه، این در مورد اونها. نه الان یه سری لباس ها مختص نیست، مثلا شلوار، شلوار مختص زن و مرد نیست، هم پیرن مختص، پالتو مختص زن و مرد نیست. دیگه هم دارم لباسه شما نگاه میدم کدومش مختص است. خب کما سر ره بهی جماعتو، همچنان که بعدی اینو گفتن، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، به خاطر اینکه او حرام است بر او لباس مخالفش در ذکورت و انوثه، یعنی لباس مخالفش چه مرد باشه چه زن باشه لباس مختلف. و هو مردد بین اللبسین، این بین این دوتا لبسین مردده، کی خونسا، ولی بهتره بزنیم یعنی حرام و هوبه بزن به حرام، چون به خونسایی میخواست بخوره هیه برمیگشت. پاورقی هم توضیح داده که این عبارت در چند جا اومده با ضمیرهای مختلف، همش هم مسامحه داره. هوبه بزن به حرام، حرام پس در اینجا مردد شد بین چی؟ بین لبسنگ، بین دوتا لباس، مثل دوتا زرب که حرام مردد بود بینش، اینجا هم حرام مردد است بین دوتا نوع لباس. فتجتنب انهما مقدمتن، پس اون از هر کدوم از اونها اجتناب میکند از باب مقدمه، که یعنی اینجا مقدمه یعنی احتیاطه، یعنی مقدمه از این اجتناب میکنه، از اون شما میگه یقینا به حرام نیفته. لانهما له من قبیل المشتبهین المعلوم حرمت احدهما، به خاطر اینکه اون دوتا به نسبت به این فرد، لانهما اینجا لها بهتره باشه، لانهما لها یعنی برای خونسا، من قبیل المشتبهین المعلوم حرمت احدهما. خونسا رو معمولا مؤنث برمیگردونن به خاطر شکلش، شکل لفظش که اون شبیه هم چیز دیگه، صفتهای مربوط به زنان هست که بر وزن فعلاست، از این باب ضمیرش بهشو برمیگردونن، ضمیر مؤنث برمیگردونن بهش. ففهم لانهما لها من قبیل المشتبهین المعلوم حرمتو احده ما، علم اجمالیه، علم اجمالی باید هر دوتاش رو احتیاطاً چکار کرد؟ ترک کرد. خب ممکنه گفته شود، اما در مقابلش ممکن است این حرف را نپذیریم و بگوییم و یشکن، بناهن علا کون مدرک الحکم حرمت و تشبه. آقا مدرک حکم حرمت تشبهه، پس تشبه را ما باید نگاه بکنیم. تشبه به ان ظاهر من تشبه صورت و علم المتشبه، قصد المتشبه، متشبه باید بداند و قصد بکند. این بیچاره خونساه نه میدونه آخری مردم من یا زنم من، که الان لباس میپوشم لباس مختص مردم پوشیدم یا لباس مختص به زنا رو پوشیدم، آدا اولا و ثانیاً قصدم معلوم نیست بکنه، قصد نداره این بیچاره. این از این. فقط امروز بحث های مفصلی در فقه در مورد خونسا هست. ببینید ما در فقهمون خونسا را به عنوان یا مرد یا زن لحاظ کردیم. اینم که میگیم خونسا، آقایون بدانید خونسای مشکله، و الا خونساهای بسیاری از خونساها معلوم میشه بالاخره با توجه به شواهدی که در شریعت گذاشته شده معلوم میشه که این مرد است بالاخره یا ملحق به زن است، اما بعضی خونسای مشکل هستن که معلوم نمیشه. اون موقع اینها را بسیاری از فقهای ما آمدن چیکار کردن؟ گفتن اینا یا مرد، درس تموم نشد. آمدن فقهای ما گفتن اینا بالاخره در عالم واقع یا مردن یا زنن، ما نمیدونیم، لذا این حکم از توش در میاد، بیچاره میشه خونسای مشکل در فقه شیعه. همیشه بعد سخت‌ترین احکام مال خونسای مشکله، یعنی بعدم فقها فهم میکنن خیلی کمن اینا، بعدم معلوم شد در دنیا هم زیاده خونسای مشکل، حالا یه عددی میگفتن عدد و رقمی میگفتن میتونید برید تحقیق کنید. خب اینا که نمیشه همچی حکم، همه چی باید از همه چی اجتناب کنن. چرا؟ چون حکم بر اینه که این یا واقعا مرد یا واقعا زن. اما برخی از فقها رفتن سراغ طبیعت ثالثه، گفتن نه، خونسا نه مرده و نه زنه، یه طبیعت دیگه. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ از اون بر میشه تمام حکمایی که مختص به زن است حرمتش از این برداشته میشه، تمام حکمایی که مختص به مرد است از این برداشته میشه، حکمای مشترک رو باید انجام بده. اینا بحثه که واقعا یه تغییری ایجاد میشه در بحث خناسی در واقع. ان شاء الله تا شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.